الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. قل إنما علمها عند الله أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم صدق الله العلي العظيم.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
از یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets
that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خدای بخشنده بخشاینده، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. شما شنونده یکی دیگر از برنامه های گفتگوی سیاسی هستید با موضوع بایسته های قانونی اجرا و نظارت در عرصه انتخابات و نقش آن در افزایش مشارکت سیاسی مردم در انتخابات سال 1402. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم در چیزی هلوش یک ساعت پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
یکی از کلیدواژه‌های مهم فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات موضوع مشارکت است. مشارکت فقط یک عدد و رقم نیست، بلکه جلوه انسجام آحاد ملت و نمایش اقتدار ملی است. در این بستر هم متولیان انتخابات و هم احزاب و گروه‌های مرجع در خصوص افزایش مشارکت سیاسی و دعوت از مردم برای شرکت پرشور در انتخابات 1402 دارای وظیفه مهم و اساسی اند. علاوه بر این، مردمی که در 14 گذشته همواره با حضور همه جانبه در صحنه های انقلاب ضامن بقای نظام اسلامی بودند، در شرایط کانونی و علارغم برخی چالش های موجود همچنان برای تقویت پایه های امنیت و اتحاد ملی آمادگی دوچندان دارند. در این بستر بایستی شرایط کشور، اراده نظام سیاسی و عرصه رسانی کشور به گونه آرایش یابد تا با حضور همه سلایق سیاسی در انتخابات، تقویت مشارکت مردم در انتخابات 1402 آنگونه که مورد تاکید و انتظار مقام معظم رهبری است، تحقق یابد. در این برنامه با بررسی این مهم به این سوال پاسخ داده می شود که مهمترین تأثیر افزایش مشارکت سیاسی مردم در انتخابات 1402 چیست و چه تأثیری بر امنیت و اتحاد ملی دارد و برای تحقق این امر چه بسترسازی هایی لازم است.
بله، با هم شنیدیم بخش اول رو. اما در برنامه امروز مهمانان من جناب آقای دکتر محمد جلیلی، کارشناس و پژوهشگر قانون اساسی هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب آقای معظمی عزیز، جناب دکتر شفقی بزرگوار. جسارتا یک اصلاحی خدمتتون انجام بدم، من پژوهشگر سیاسی هستم و متخصص مسائل ایران.
بسیار خیلی متشکرم. همینطور مهمان دیگر من جناب آقای دکتر محمد جواد شفقی، پژوهشگر حقوق عمومی. درست میگم آقای دکتر؟ سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و مهمان دیگر حاضر در جلسه، در خدمتون هست.
زنده باشید. خب ما در تاریخ 11 اسفند ماه امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری رو در بعضی از در واقع شعب داریم. موضوع برنامه ما همونطور که شنوندگانم از بخش قبل متوجه شدن، بایسته های قانونی و اجرای و همینطور نظارت در عرصه انتخابات هست. آقای دکتر جلیلی، من به خاطر اینکه شنوندگانمون هم وارد بحث بشن و اونها هم بتونن از طریق سامانه پیامکی 3010 35 با ما در ارتباط باشن، این مشارکت پرشور در انتخابات سال 1402 چقدر اهمیت داره برای تقویت اقتدار بین‌المللی کشورمون؟ چون به هر حال کشور ما از اون معدود کشورهایی هست که در این 40 اندی سال از انقلاب گذشته تقریبا هر سال ما یک انتخابات رو داشتیم، اگر بخوایم تعداد انتخاباتی که برگزار شده رو تقسیم بکنیم بر سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. این چقدر میتونه این انتخابات و حضور پرشور مردم در این انتخابات در تقویت اقتدار بین‌المللی کشورمون و در عرصه‌های میدانیمون چقدر میتونه موثر باشه؟
خیلی متشکرم. خب سوالی که فرمودید شاید به ظاهر جواب روشن و ساده‌ای داشته باشه، اما شاید لازم به تفصیل باشه که ما با جزئیات بیشتری پاسخش رو خدمت شما عرض بکنیم. ببینید، به طور کلی در تمامی کشورهای دموکراتیک و کشورهایی که نظام مردم پایه داره و حاکمیت بر اساس رأی مستقیم یا با واسطه پارلمانی مردم به کرسی‌های خودش رو میچینه، در این نظام ها طبیعتاً مشارکت مردم پای صندوق های رأی برای برگزیدن منتخبین و نمایندگانی که متصدی امور تخصصی اجرایی کشور باشند تعیین کننده نحوه چیدمان سیاسی، جهتگیری بلند مدت و سیاستگذاری های کلان اون کشور و در حقیقت خواست اکثریت مردم جامعه در رابطه با موضوعات اساسی اون کشور هست که منافع ملی اونها رو تعیین میکنه. در حقیقت شما شاهد این هستید که اگر مردم در هر برهه تاریخی که در همه کشورها، مثلا در نظام ریاستی امریکا ما رقابتی بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها میبینیم و در یک دوره بنابر شرایط زمانی و حوادثی که در مثلا ایالات متحده امریکا اتفاق افتاده، مردم ایالت‌های مختلف که معمولا رأی ثابتی هم دارند گرایش پیدا می‌کنند که به یک جمهوری خواه یا به یک دموکرات رأی بدن. معنای رأی دادن به یک جمهوری خواه یا دموکرات تعیین خط مشی اون کشور طی سال‌های
چهار سال آینده است.
خب در مجلس هم ما همین اتفاق رو شاهد هستیم. چند موضوع مهمه. یکی این که هماهنگی مجلس و وزرا برای پیشبرد اهداف کشور در این چیدمان لیستی است که مردم انجام میدن. یعنی اگر کشور دچار یک تضاد نگرشی باشه و مجلس همسو با اهداف کلان دولت حرکت نکنه، طبیعتا هر دو عملکرد یکدیگر رو خونسا خواهند کرد، اگر به نحوی نباشه که به واقع منافع ملی مد نظر قرار داده بشه و مثلا رقابت‌های سوء جناحی سیاسی
قبلا داشتیم دیگه.
بله، معمولا در کشورهایی که تازه نظام دموکرات پیدا کردن و میخوان وارد این فرایند بشن، به لحاظ فرهنگ سیاسی اون فرهنگ مشارکت عمومی رو ایجاد بکنن، تا دهه ها این مشکل وجود داره. در امریکا مثلا بعد از 250 سال شما همچنان این مشکل رو میبینید که اگر ریاست جمهوری یا اون وزرایی که وجود دارن یک سیاستی رو مثلا در حیطه مالیات بخوان اعمال بکنن که قاطبه مردم با اون مشکل دارن، یک تضاد و یک چالشی اتفاق میفته که کشور رو ممکنه تا ماها درگیر بکنه.
فکر کنم تو دولت ترامپ این اتفاق افتاد، درسته؟
بله بله، از این موارد بسیار بله. زیاد بوده.
یعنی بعد از این همه سال که دایه دارم هستن،
بله، این مشکلی است که به لحاظ فرهنگ سیاسی کشورهایی که بالاخره بر اساس رأی مردم تصمیم گیری میکنن دوچارش هستن. اما یک بلوغی رو به لحاظ تجربه تاریخی با گذشت زمان اون مردمی که میخواهند با رأی خودشون سیاست ها رو تعیین بکنن بهش دست پیدا میکنن. امروز شما در کشور خودمون میبینید که بالاخره دو جناح کلی از دهه 70 قاطبه آراء رو برای خودشون اخذ میکنن، اصولگرا و اصلاح طلب، که حالا دسته های مختلفی دارند و نو اصولگرا، نو اصلاح طلب گفته میشه، میان روها، اعتدالیون، مثلا جبهه پایداری، جبهه مشارکت که مثلا در گذشته بودن، کارگزاران و غیره. خب این چیدمان سیاسی در حقیقت تعیین کننده این هستش که مردم در این حوزه خاص در این زمان فعلی چه سیاستی رو میخوان انتخاب بکنن. لذا اگر یک دید بلند مدت یا میان مدت داشته باشن، طبیعتاً باید افرادی رو بر سر کار بیارن که اون هدف مطلوبشون رو بهش مسلط باشن.
خب من همین اینجا یه سوال بپرسم، این چیدمانی که شما الان احزاب مختلف رو نام بردید که حالا به قول شما از دهه 70 به این سمت حالا بیشتر شکل گرفتن، این چیدمانه از کجا شکل میگیره؟ با توجه به شرایط سیاسی کشور شکل میگیره؟ با توجه به شرایط اجتماعی مردم شکل میگیره؟ یا نه یه خواستگاه دیگه داره؟
معمولا اینها خواسته های اعتقادی دارند، یعنی نوع نگرش افراد به زندگی تعیین کننده این هستش که مثلا نوع مواجههشون در سیاست خارجی و سیاست داخلی با پدیده های مختلفی که گریبان کشور رو گرفته به چه نحو باشه. یعنی موضوعی مثلا مثل مذاکره با امریکا از دهه 70 تا امروز مطرحه، حتی از اواسط دهه 60 هم ما این چالش رو داشتیم بین برخی از مردم و مسئولین که مثلا راه حل مشکلات کشور رو یا در تقویت بنیه داخلی کشور می‌دانستند یا در مصالحه با ابرقدرت‌های جهانی. خب این برمیگرده به اون باورها و نحوه زیستشون که البته زیست شخصی افراد تعیین کننده سیاست‌های ذهنی اونها هم هست که در انتخابات هم نمود پیدا میکنه. یا مثلا موضوعات فرهنگی که کشور دوچارش هست، مثلا یک جناح دایه‌دار آزادیه، یک جناح دایه‌دار عدالت و استقلاله. خب این برمیگرده به اون بایسته‌های فکریشون که تعیین کننده این هست. فرقی نمی‌کنه که چه برایندی وجود داره. مسئله این هستش که اگر مردم شریف ما در هر برهه یک خواستی دارند، حضورشون پای صندوق‌ها تعیین کننده اون خواست و افرادی است که به اون خواسته نزدیک‌ترند. اگر که خب صحنه انتخابات رها بشه، طبیعتاً یا برونداد صندوق‌ها فرد یا افراد یا گروه و جناحی نخواهند بود که اون اهداف رو به صورت عمومی نمایندگی میکنن.
کسی حق اعتراض نداره.
بله دیگه، بالاخره یک فرصتی است که شما میتونی از این فرصت استفاده بکنی و طبیعتاً بعد از اون هم نمیتونی بگی که نمایندگانی که شما قرار دادی ما رو نمایندگی نمیکنن. خب شما میتونستی مشارکت داشته باشی و نمایندگان خودت رو پای صندوق‌ها بیاری. البته همیشه هم یک اعتراضی از طرف جناح‌ها بوده که حرف ما دیده نمیشه، ما مشارکت مشروط میخوایم انجام بدیم. ولی طبیعت این استش که شما نمیتونی خلاف قانون اساسی کشور حکمی صادر بکنی یا قانون رو با خواست خودت یکسان بکنی. شما باید با خواست قانون اهدافت رو یکی بکنی و بتونید در چارچوب قانون اساسی اهداف کشور رو پیگیری بکنید. طبیعتاً کسی که مثلا مخالف با مفاد اسلامی هست خب جایی نداره. طبیعتاً کسی که منافع ملی رو در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی نمیشناسد در انتخابات جایی نداره. یا اگر کسی تخلفی مرتکب شده به لحاظ قضایی یا سوء سابقه‌ای در کارنامه خودش داره، نمیتونه بگه چرا نماینده من در مجلس نیست، چرا شورای نگهبان که مسئول اجرای قانون اساسی و نظارت درست بر نحوه اجرای قانون اساسی هست، چرا فیلتر کرده و این افراد رو نمیذاره. خب شما بعد از خودت بپرسی که چرا یه کاری کردی که در چارچوب قانون اساسی رفتار تعیین
میشه. منطقیه این دیگه، متن صریح قانون. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر شفقی. من میخوام این سوال رو از شما داشته باشم در مورد تبیین جایگاه انتخابات و اهمیت رأی مردم. ما جمله معروفی داریم از حضرت امام رحمت الله علیه که میزان رأی ملت است. این من فهم کنم اون موقع اصلا برای مجلس هم گفته شده، اگر اشتباه نکنم انتخابات نزدیک به مجلس بوده که حضرت امام رو فرمودن. حالا این اهمیت رأی مردم در جمهوریت، در قانون اساسی ما، چون قانون اساسی ما یکی از کاملترین قانونهای اساسی هست که من واقعا این رو پیشنهاد میکنم به عزیزان شنونده که مطالعه بکنن قانون اساسی کشورمون رو که در چند بند هست، بندهای مختلفش، تبصرهایی که داره، به هر حال خیلی کامل هست از این جهت. میخوام بگم در اهمیت جمهوریت و الزاماتی که برای مردم، یعنی حقی که مردم برای اون نماینده دارن و حقی که نماینده بر مردم داره، این رو تبیین بفرمایید.
خب در خصوص مسئله‌ای که فرمودید، من اگر بخوام این بودن رو عقب‌تر بیام، نظام‌های سیاسی رو در حقوق اساسی خب تقسیمات مختلفی براش انجام میدن و تقسیم‌بندی‌های مختلفی داریم. ما نظام‌های مردم سالار داریم و نظام‌های در واقع فرد محور. خب نظامی که در واقع سلطنتی هست و پادشاهی هست طبیعتاً انتخابات درش معنایی نداره. اما در نظام‌های سیاسی که رأی مردم در واقع قابل اعتنا هست و قابل توجه هست، در این نوع نظام ها خب انتخابات یک اهمیت ویژه‌ای داره. اگر به لحاظ تاریخی هم نگاه بکنیم، خب